أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله خداوند روزه همه ما رو با روزدار واقعی امام زمان ارواح و نافداه بپذیرد برای تعجیل در ظهور آن حضرت و سلامتی آن وجود مقدس صلواتی عنایت کنید. بحث ما در آیه ششم سوره احزاب بود. عرض شد در این آیه چهار نکته و چهار مطلب بیان شده که جدا جدا هر کدوم رو مورد بحث قرار میدیم. یک موردش رو دیروز عرض کردیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر اولویت داره نسبت به شما، حتی نسبت به جان شما، از خود شما. این اولویت اینطور نیست که اولویت در دعوت، حکومت، اسلام یا اولویت در جهاد و اینها باشه، نه، اینا مثال. اولویت در همه امور است، چون او معصوم است، چون او خطا نمی کند. اگر چیزی رو برای شما پسندید طبیعتا این به نفع شماست. اگر میگه جنگ، جنگه. اگه میگه صلح، صلحه. اگه کسی رو با عنوان جانشین تعیین میکنه، اگه فرماندهی تعیین میکنه، این النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نباید مردم از دستورات پیامبر خدا جلو بیفتند. و این اولویت رو ایشون در غدیر به امیر المؤمنین داد. فرمود الستو، آیا من نیستم اولا بکم من انفسکم؟ همه گفتن چرا، خدا گفته، ما نمیتونیم منکر شیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. فرمود همین ولایت رو حالا من به امیر المؤمنین میدم. من کنت مولاه فعلیون مولاه. خب این مطلبی بود که دیروز پیرامونش صحبت شد. اما دومین نکتهی که در این آیه آمده این است، و ازواجهو امهاتکم، زنهای پیغمبر مادر شما هستن. به اینا میتونید بگید مادر، ام المؤمنین هستند. خب حالا چی میخواد بگه این آیه؟ ملاحظه بفرمایید که مادر یه احکامی داره. کسی که مادر واقعی ماست به ما محرمه. اگر ما از دنیا بریم از ما ارث میبره. مادر کسیه که یا انسان رو به دنیا آورده، یا مادر رضایی که بچه رو شیر میده. هر دوی اینها محرمند، احکامی دارن تو اسلام. خب زنان پیغمبر مادر شما هستن یعنی چی؟ با مادر انسان نمیتونه ازدواج کنه، ارث ازش میبره، محرم هست، آیا همه اینا رو میخواد بگه این آیه؟ نه، گرچه ظاهرش کلیه، اما در همین سوره آیه 32 اگه ملاحظه کنید 7 تا 8 تا دستور به زنای پیغمبر میده. یکی رعایت حجابه، یکی این است که وقتی حرف میزنن محرک حرف نزنن نامحرم تحریک بشه، یکی این است که محرک راه نرن که نامحرم تحریک بشه. میفرماید یا نساء النبی، در همین سوره آیه 32 به بعد نگاه کنید، یا نساء النبی، آی زنای پیغمبر، لستن نک احد من النساء، تازه شما بیشتر از زنا دیگه باید رعایت حجاب و عفاف و اینا رو بکنید، شما مثل زنای معمولی نیستید، تو خانه بنشینید سخن محرک نگید. خب پس به قرینه این آیه و آیات دیگر متوجه میشیم که این زنای پیغمبر مادر شما هستن، دو تا مطلب میخواد بگه. یک، ازدواج با اینا حرامه، هیچ کسی حق نداره بعد از پیغمبر با همسرانش ازدواج کنه، این حکم خدا فرموده، میتونستن زن پیغمبر نشن، یعنی کسی که زن پیغمبر میشد میدونست که این یه حکم الهیست، ازدواج بعد از رحلت پیغمبر ممنوعه. دلیل این امرم احترام پیغمبره، حرمت رسول خداست، هم بالاخره اون زن یه اسراری از پیغمبر ممکنه بدانه، تو زندگی خصوصی پیامبر بوده، هم احترام ویژه‌ای است که برای شخص رسول خداست. این قصه برای بقیه‌ام نیست، سایر معصومین هم نیست، سایر مردم هم نیست، فقط اختصاص رسول خداست که ازدواج با همسران ایشون بعد از ایشون ممنوعه. این یک معناشه. یه بارش هم بار عاطفیه، بالاخره مادر اصل انسانه، منشأ انسانه، کانون محبت شما. مثلا خدا مکرم که میخواد ازش تعریف کنه میگه ام القرا، مادر سرزمین ها. سوره حمدم که میخواد خیلی اهمیت بده میفرماید ام الکتاب، مادر قرآن. پیغمبر اکرم به حضرت زهرا میفرمود ام ابیها، مادر منی. یعنی چی ام ابیها؟ یعنی چی ام الکتاب؟ زنان پیغمبر مادر شما هستن، این یه بار عاطفی است، یعنی اینها یه جایگاهی دارن، منصوب به پیغمبرن، بالاخره این جایگاه جایگاه کمی نیست. منتها یه توضیحی من عرض کنم که رسول خدا در 25 سالگی با خدیجه کبرا ازدواج کرده. حالا انشاءالله در روز رحلت این بانوی بزرگوار خواهم گفت. 25 سالم با خدیجه زندگی کرده تا 50 سالگی. هیچ همسری پیغمبر تو این 25 سال انتخاب نکرد. حالا خدیجه کبرا بزرگتر بوده، همسن بوده، اینا بحثایی است که ما تو این کنگره حضرت خدیجه بحث کردیم. انشاءالله به زودی 6 جلد منتشر میشه، همه این حرفا رو اونجا نوشتیم و آوردیم و کار شده روش. راجع به خدیجه کبرا به فضل خدا یه کار قشنگی شد سال گذشته، کنگره خوبی برگزار شد و این کنگره و همایش عظیم آثارش داره منتشر میشه. الان بحث من روی این نکته است که 50 سالگی خدیجه کبرا از دنیا رفت، 1 سال و خورده‌ای هم پیغمبر ازدواج نکرد، یعنی حدود 13 ماه بعد از خدیجه کبرا پیغمبر همسری انتخاب نکرد. باز این یه توصیه نیست بگیم اگه کسی زنش فوت کرد ازدواج نکنه، نه، حالا به هر دلیلی پیغمبر و الله حضرت امیر این کارو نکردن، 16 روز بعد از زهرا ازدواج کردن چون بچه صغیر تو خونه داشتن، شرایطشون فرق میکرد. ولی پیغمبر اکرم هم با این که فاطمه زهرا کوچیک بود اما حدود 13 ماه بدون همسر ماندن، بعد با سوده ازدواج کردن. سوده یه زنی بیوه، ایشون هم همسرش پسر عموش بود، از دنیا رفته بود، بی سرپرست بود، فرزندانی هم داشت. پیغمبر ایشونو به عنوان همسر انتخاب کردن تو مکه. 3 تا ازدواج پیغمبر کلن تو مکه داشتن، یکی خدیجه کبراست که عرض کردم عمده زندگی پیغمبر با حضرت خدیجه بوده، عنفوان جوانی ایشون با حضرت خدیجه بوده. بارها هم میفرمود هیچ که برای من خدیجه نمیشه، عینه مثل خدیجه. ازدواج دوم با سوده بوده، ازدواج سوم که در مکه اتفاق افتاده با عایشه. این سه تا ازدواج تو مکه است، بقیه ازدواج ها تو مدینه است. این چند مورد ازدواجی که تو مدینه صورت گرفته، تقریبا تمام اینها زنانی بودن که بی سرپرست بودن، موقعیت خاصی داشتن، مثل ام سلمه شوهرش شهید شده بود بچه داشت، مثل صفیه شوهرش کشته شده بود، مثل ام حبیبه. اینها در واقع با اصرار خودشون بعضیا به همسری پیامبر اکرم در آمدن. خب حالا مجموعه این زنها رو این آیه میگه مادر شما هستن و ازواجه و امهاته. ما سال گذشته که خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم برای کنگره حضرت خدیجه، ایشون فرمودن این آیه، همین آیه‌ای که داریم بحث میکنیم، درباره احترام پیغمبره. یعنی خدا انقدر برای پیغمبر احترام قائله که زناشو مادرای مؤمنین معرفی کرده، کما اینکه خود پیغمبر پدر مؤمنینه، انا و علی ابوا هذه الامه. اتفاقا یه وقتی خانمی از ام سلمه پرسید، گفت اینی که قرآن میگه زنای پیغمبر مادر شما هستن، ضمیرش مذکره، یعنی مادر مردا، ما زنام میتونیم به شما بگیم ام المؤمنین؟ ام سلمه گفت بله، من ام المؤمنینم، ما ام المؤمنینیم نسبت به زن و مرد. اینطور نیست که فقط مردا بتونن به زنای پیغمبر بگن مادر، زنها میتونن بگن. رهبر عظیم الشان یه نکته دقیقی فرمودن، فرمودن زنهای پیغمبر رتبهشون با هم یکی نیست. بالاخره اینا معصوم که نبودن، ممکنه بعضیاشون خطاهایی هم بعضن مرتکب شده باشن، ما اینا رو در یک رتبه نمیبینیم. ولی احترام همسران پیامبر به تعبیر این آیه قرآن و توهین نکردن یکی از چیزهایی است که باید مورد توجه قرار بگیره، که این زنها، البته عرض کردم موضع گیری اینا بعد از پیغمبر متفاوت بوده. نقدم میکنیم که چرا مثلا فلان کار صورت گرفته، چرا جنگ جمل علم شده، چرا فلان جا فلان مخالفت صورت گرفته، رتبه این آیه کی نیست، اما این مقام رو قرآن برای زنان پیغمبر قائل شده و ازواجه و امهاتکم، که خوب است. حالا من همینجا پیشنهاد میدم یک کنگره، یک دبیرخانه به نام مادران ائمه معصومین تشکیل بشه و این زنها رو مورد بحث قرار بده. حالا شنیدم آستان مقدس حضرت معصومه حضرت آمنه رو میخواد برگزار کنه. ما خودمون خدیجه کبرا رو برگزار کردیم، حضرت آمنه رو شنیدم حرم داره کاراشو انجام میده. یک جایی یک مؤسسه بانی بشه، حضرت فاطمه بنت اسد رو برگزار کنه، حضرت نجم خاتون، حضرت حمید خاتون، نرجس خاتون، اینا رو مردم نمیشناسن. لازمه، ضرورت داره یک کنگره‌ای به نام مادران ائمه، یا اسمشو بذاریم مادران معصومین، که همه شامل مادر پیغمبر خدا هم بشه، حضرت زهرا هم بشه. مقام معظم رهبری تو این جلسه فرمودن من، حالا درخواست ایشون بود، مطالبه ایشون بود، از شما میخوام درباره ام سلمه هم یک کنگره ای برگزار کنید. فرمودن این زن هم یک زن استثنایی است. این زن و امام حسین بهش میگفتن مادر و موضع گیری های مهمی داره. تو جمل از او تقاضا کردن بیاد حمایت کنه، اما محکم ایستاد و از امیرالمومنین حمایت کرد و دفاع نکرد از جریان جمل. این زن در کربلا وقتی ابی عبدالله به شهادت رسید، شنیدید شیشه خاکی تو منزلش بود، پیغمبر بهش داده بود که این شیشه تبدیل به خون شد، شیشه خاک. اومد تو کوچه های مدینه، اول کسی است که خبر شهادت امام حسین رو همون عصر عاشورا به مردم اعلام کرد. حالا بعد از مدتی خبر رسید، اما ام سلمه پیغمبر رو خواب دید، آمد به مردم ابلاغ کرد. به هر حال این زنان، البته اخیراً دارد یک کتابی چاپ میشه به نام دانشنامه زن مسلمان. این کار قشنگی است، ان شاء الله اگر ساماندهی بشه تمام زنان تاریخ تو این مجموعه که چند جلد منتشر خواهد شد جرقه زده شده، کمیته علمیش تعیین شده، جامعة الزهراء قم در واقع متولی نوشتن این کتاب هست. به هر حال این توصیه است که ما داریم که انشاءالله این کنگره داجه به همه مادران ائمه و معصومین برگزار بشه. خب از اینجا عبور کردیم و ازواجه امهاتکم، زنان پیغمبر مادر شما هستن. اینم مطلب دوم. پس چی شد چهار تا مطلب؟ مطلب اول پیغمبر اولویت داره به شما از جان خودتون. مطلب دوم این که زنان پیغمبر مادران شما هستن، ازدواج باشون ممنوعه، احترامشون لازم. سوم و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. من یه داستانی بگم این آیه رو توضیح بدم. وقتی مسلمان ها از مکه هجرت کردن به مدینه دیگه رابطه های فامیلی قطع شد. مثلا پسر اومده بود مدینه، باباش مشرک بود تو مکه بود، زن آمده بود شوهرش اونجا بود، مرد آمده بود زنش اونجا بود، بابا اومده بود اولادش تو مکه، اصلا رابطه ها به هم ریخت. پیغمبر بین مهاجر و انصار عقد اخوت خواند، فرمود یه مهاجر با یه انصاری بشن برادر، بعدم فرمود از هم ارث ببرن، اشکال نداره دیگه. حالا طرف وقتی میمرد تو مدینه اینها بستگانشون تو مکه بودن، ارتباطی با رو نداشتن، همینا از هم ارث می‌بردن. همینی که عقد اخوت خونده بودن با هم دیگه، با اینکه فامیل هم نبودن، این از این از اون ارث می‌برد. تا اینکه این آیه نازل شد، گفت دیگه این حکم تمام شد، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. ارث مال فامیله، اگر کسی فامیل داره حالا طبقاتش فرق میکنه، اولاد مقدمه، پدر و مادر مقدمن، اگه نشد بعد میاد مثلا سراغ برادر و خواهر، بعد میاد سراغ پسر برادر، پسر خواهر، خاله، عمو، عمه. اینا رو تو سوره نساء نوشته که ارث چجوری تقسیم میشه. کسی که اولاد داره خب نوبت به برادر و خواهر نمیرسه، کسی که برادر و خواهر داره نوبت به پسر برادر و پسر خواهر نمیرسه، کسی که پسر برادر و خواهر داره نوبت به دایی و عمه و عمو نمیرسه. اینا تو رساله ها نوشته. این آیه آیه درباره ارث و اولو الارحام فامیل، بعضهم اولا به بعض من فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین. مسلم فامیل بالاتر از مؤمنین و مهاجرینه، انصار و مهاجرین که با هم عقد و اخوت می‌بستن. این آیه یه پیامش اینه. نکته دومی که من یه کمی توضیح بدم از این آیه استفاده میشه، اهمیت رحمه، اهمیت فامیله. آقایان عزیز، خواهران گرامی، اسلام خیلی برای صله رحم، رابطه با فامیل، خویشاوندان اهمیت قائل شده. من چهار تا آیه رو فقط براتون بخوانم. یک، و بالوالدین احسانا و ذی القربا، به پدر و مادر احسان کنید و فامیل. دو، اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، روز قیامت از شما میپرسند درباره خدا و فامیل. سه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، خدا سه تا دستور داره: عدالت، احسان، صله رحم و رسیدگی به فامیل. چهار، الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، خدا فرمان میده به شما که صله و ارتباط با فامیل داشته باشید، ارتباطتون با فامیل قطع نکنید. امام سجاد فرمود دو تا قدم رو خدا خیلی دوست داره. دو تا قدم، ما قدم خیلی برمیداریم، قدم برمیداریم بریم مثلا ورزشگاه، قدم برمیداریم بریم پارک، قدم برمیداریم بریم کلاس، بیایم حرم. ما مرتب داریم قدم برمیداریم دیگه. بالاخره الان شما اینجا قدم برمیدارید منزل، یکی از اینجا میره مثلا مسجد. فرمود دو تا قدمه که اینا ویژه است، خدا این دو تا قدمو خیلی دوست داره. ما من خطوتن احب الله من خطوتین، دو تا گام، دو تا قدم پیش خدا محبوبه. یک، خطوتون یسد به هل مؤمن صفن فی سبیل الله، قدمی که آدم برای جهاد برداره، رزمندگا وقتی از در خانه میرن بیرون، خدا این قدمای رزمنده رو دوست داره. که همینجا دعا میکنیم انشاءالله رزمندگان اسلام در سراسر جبهه ها، مخصوصا یمن، بحرین، سوریه پیروز بشن انشاءالله. دومین قدمی که خدا خیلی دوست داره، خطوة التي، اون قدمی که برای ذی‌رحمه، یعنی میره به فامیل سر میزنه، قدمی که بری صله رحم. ما حالا متاسفانه خوشبختانه تو مرگ و میرها صله رحممون قوی میشه. او اون نوه میاد، نتیجه میاد، داداشی که 6 ماه 6 سال ندیده میاد، گریه میکنن، ناله میکنن، یه مقدار این بده. چرا تا زنده هستیم از هم میگذرن، هم دیگه رو در آغوش میگیرن، گریه میکنن، همه با هم رفیق میشن. من گاهی آرزوم اینه، میگم کاش این محبت و صمیمیت هایی که بعد از مرگ از یه نفر تو فامیل پیدا میشه، یه 2 سال قبل از مرگش باشه، یه 5 سال قبل از مرگش باشه، این سرزدنه توی بیماریش هم باشه. ما الان داریم آدمایی که 10 سال خالشو ندیده، 10 سال عموشو ندیده، پسر برادرشو، داییشو، اما همین اگر از دنیا بره ردیف صف میکشن همه میان. خب این خیلی بده. صله رحم مال زمان حیاته، مال زمان وجوده. حتی شما ببینید تاریخ رو، پیغمبر گرامی اسلام، این داستانو میگم که اهمیتو بدونید، پیغمبر گرامی اسلام تو جنگ بدر یه تعدادی از فامیلاش تو سپاه دشمن بودن. البته اینا رو شاید به زور آورده بودن، چون خود پیغمبر به اصحابش فرمود اگر تو جنگ با بنی هاشم برخورد کردید اونا رو نکشید، اینا رو به زور آوردن، دستگیرشون کنید، اسیرشون کنید. کسی از بنی هاشم کشته نشد. خب یک آقای به نام یسیر میگه من تو میدان جنگ یه مرتبه با عباس عموی پیغمبر برخورد کردم. عباس سرسلسله بنی عباس تو جنگ بدر تو سپاه دشمن آورده بودنش، طور نبود که بخواد با پیغمبر بجنگه. میگه چون دستور پیغمبر بود او رو دستگیر کردم و یه تناب محکمی بستم به دور دستاشو، آوردم و بردمش اونجایی که اسیرا رو قرار میدادن. 70 تا اسیر گرفته بودن، یکیش هم ایشون بود، ظاهرا عقیلم بوده، یه چند تا دیگه از بنی هاشم هم بودن. به هر حال اون شب میگه نه این تناب رو من محکم بسته بودم، این یه مقداری سر و صدا میکرد. پیغمبر سر و صدای عموش رو شناخت، فرمود این صدای کیه؟ گفتن عموی شما عباس. فرمود این تناب و این بند رو شل کنید یه قدری که اذیت نشه. بعد خود پیغمبر فرمود اون شب تا صبح من خوابم نبرد، چون میدونستم عموم اسیره. خب حالا حضرت طبیعتا نمیخواست اینجا کار جداگانه ای انجام بده، بگه اینا رو آزاد کنید، نه، حضرت میخواست همه اسرا یک دست باشن، لذا فرمود هر که میخواد پول بیاره اینا رو ببره. عباس هم بستگانش پول آوردن، ایشونو بردن، آزادش کردن، بعدن هم مسلمون شد. اما پیغمبر فرمود اون شب تا به صبح خواب به چشم من نیامد، چون میدونستم عموی من جزء اسراست. ببینید این صله رحم و فامیل اهمیت فراوان از این نمونه ها داریم. راوی حدیث، این قصه رو هم شنیدید ولی من کاملترش رو براتون عرض میکنم، امام سجاد یه پسری دارد به نام حسن، حسن ابن علی ابن الحسین. این یه خورده تند بوده تو برخورداش، همین تندی هم آخر سرش رو به باد داد. انقلابی بوده، درگیر بوده با حکومت بنی امیه و عرض میکنم که بنی عباس، عذر میخوام، زمان بنی عباس، زمان امام صادق بوده، پسر عموی امام صادق دیگه، پسر امام سجاده، میشه پسر عموی، عرض میکنم که امام علیه السلام. حسن ابن علی، حسن ابن علی ابن الحسین معروف است به حسن افتس، عذر میخوام، عموی امام صادق، عموی امام صادق، برادر امام باقر، به حسن افتس، چون این بینیش یه مقداری بزرگ بود، پهن بود، بهش میگفتن افتس، افتس با ته دستدار و سین، یعنی کسی که بینیش پهنه، حسن افتس. آقا تو این جریان های سیاسی با امام صادق دعواش شد، آمد یه روز خدمت امام صادق، کارت کشید، چاقو کشید، حمله کنه امام رو از بین ببره، دستشو گرفتن نزاشتنش، ناسزا گفت، تندی کرد و رفت. ببینید یه همچین حالتی. راوی این حدیث میگه روزی که امام صادق داشت جان میداد تو بستر، خب میدونید محتضر یک سوم اموالش مال خودشه، میتونه به هر کسی بده، کامل نه، کامل تا زندهی مال خودته. اینایی که گاهی وصیت نامه می نویسن بعد مرگ من خونم مال فلانی، ماشینم مال فلانی، اگه بیش از یک سوم باشه نمیشه. بله تا زنده هستی شما کل اموالتم به کسی بدی، بیماری نداشته باشی میتونی، اما مرضی که منجر به مرگ بشه یا کسی که در حال احتضاره یک سوم اموالش رو اختیار داره. آقا از اون یک سوم داشت وصیت میکرد، به این خادمش فرمود 70 دینار بدید به حسن افتس، عموی من. این خادم عصبانی شد، گفت آقا ایشون کارت کشید، چاقو کشید، میخواد شما رو به قد برسانه. فرمود میدانم، فامیل خیشه. هنر اینه که آدم با فامیلی که قطع رحم میکنه ارتباط برقرار کنه. آها ببینید این مهمه، و الان که سر میزنه شما به سر میزنی هنر نیست. من روایتشو بخونم. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، خیلی روایت مهمی است، فرمود ان فی الجنت درجه، تو بهش یه مقامی است، حالا این مقام چیه ما نمیدونیم، یه مقام ویژه است، چون بهشت هم جاهاش با هم فرق میکنه، فردوس داره، جاهای معمولی داره، طبقات داره. ان فی الجنت درجه، یه جایگاهی تو بهشته، لا یبلغها الا ثلاثه، این جایگاه مال سه گروهه، یعنی اینا، این به قول امروزی ها محل ویژه، محل خاص، مال سه گروهه. امام عادل، یکی رهبر عادل، رهبری که جامعه رو با عدالت اداره کن. دو، ذو عیال صبور، مرد متأهلی که صبور باشه، عیال داره، اولاد داره، خانواده داره، کار نیست، شرایط اقتصادی بده، رکوده، نمیچرخه، بچه مریض میشه، اما خودشو دینش رو از دست نده. ذو عیال صبور، آدم عیالواری که صبور باشه. و سوم، ذو رحم وصول، کسی که با فامیل تونتون ارتباط برقرار میکنه، وصول، تونتون وصل میکنه، سر میزنه. اینو اهمیت بدید، ماه رمضانه. البته صله رحم منظور از نظر شرعی فامیل نسبی است، یعنی بستگان اصلی، سببی هم باید سر زد، ولی شامل رحم مستقیم نیست. این گناهی که برای ترک رحمه مربوط به صله رحم با بستگان نسبی است. امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه خطبه می‌خواندند، در وسط خطبه فرمودند اللهم انی اعوذ بک من الذنوب التي تؤجل الفناء، خدایا پناه میبرم به تو از اون گناهایی که عمرو کوتاه میکنه. تو عجل، تو دعا کمیل هم هست دیگه، اللهم اغفر لیز، هر گناهی یه اثری داره، یه گناه جلو دعا رو میگیره، تحبس و دعا، یه گناه معنویت از آدم میگیره، تغییر و نعم، یه گناه موجب میشه امید انسان از بین بره، معیوس بشه، تقطع و رجا، یه گناه های عمر رو کوتاه میکنه. فرمود خدایا پناه میبرم به تو از گناهانی که عمر رو کوتاه میکنه. فقام رجلون، یه نفر بلند شد گفت آقا مسئلتون، من یه سوالی دارم، چه گناهیه که عمرو کوتاه میکنه؟ فقال علی علیه السلام، امیر المومنین فهمدن قطیعت الرحم، قطع رحم، قطع ارتباط با فامیل. بله، علی ابن اسماعیل پسر برادر امام کاظمه، امام کاظم عموشه، اسماعیل برادر امام کاظمه، پسر امام صادقه، مرد بسیار متدین، مؤمن، زمان امام صادق از دنیا رفت، قبرش هم تو قبرستان بقی. پسری دارد به نام علی که پسر برادر امام کاظم میشه. هارون الرشید ایشونو احضارش کرد به بغداد، اومد خدمت موسی بن جعفر خداحافظی کنه، گفت عمو جان من دارم میرم بغداد. یه خورده عیالوار بود، مقروز بود، گرفتار بود، میخواست بره پیش هارون، یه پولی از هارون بگیره، یه خوشرقصی برای هارون بکنه، یه سخنچینی علیه امام کاظم بکنه. بالاخره مال دنیا متاسفانه بعضیا رو میفریبه. گفت عمو جان من دارم میرم بغداد. آقا فرمود نرو، همینجا مدینه بمان. گفت آقا قرض دارم، بدهکارم، برم اونجا بلکه مشکلم حل بشه. فرمود من قرضتو ادا میکنم، نرو. گفت نه دیگه آقا، قول دادم باید برم. آقا فرستاد داخل منزل، فرمود 300 دینار. 300 دینار خیلی پوله، توی کیسه ای، چون موسی بن جعفر خیلی کمک به فقرا میکردن، کیسه هایی داشتن به نام سرر، سرت موسی بن جعفر، 100 دینار، 200 دینار، 300 دینار. و لذا معروف بود، میگفتن اگر کسی اینا گیرش بیاد دیگه فقیر نمیشه، کمک بالا میکردن به فقرا. 300 دینار داد به این برادرزادشو، ایشون هم تشکر کرد و همینطور که میرفت آقا 3 مرتبه بهش فرمود، فرمود برادرزاده لا تشارک فی دمی، تو قتل من شرکت نکن، تو خون من شرکت نکن، باعث قتل من نشو. عمو جان این حرفا چیه؟ خدا منو نیامرزه، منو قتل شما؟ آقا فرمود حالا ما به تو گفتیم برو. بعضیا نمیگیرن، بعضیا جرقه‌هاشون خاموش میشه، ولی بعضیا با یه اشاره میگیرن. نگرفت، بلند شد آمد بغداد، رفت پیش یحیای برمکی. یحیی گفت من یه کاری از تو میخوام، پول بالایی هم بد میدیم، 4000 درهم، خیلی پول بوده. و اون کار اینه، بری پیش هارون الرشید علیه عمود صحبت کنی، یه چیزی بگو که هارون رو تحریک کنی، موسی بن جعفر رو دستگیر کنه، زندان کن. گفت باشه. آمد پیش هارون الرشید، هارون تحویلش گرفت، نوه امام صادقه. گفت جناب هارون مملکت چند تا پادشاه مگه داره؟ گفت یکی. تو اینجا حکومت میکنی، عموی من تو مدینه، میان میرن، پول براش میارن، نیرو جمع میکنه، اگر قدرت پیدا کنه باید مدینه و مکه رو از دست خودت خارج کنی، حکومتت منشعب میشه، تو یه خلیفه اینجا ولی مدینه داره روی دست عموی من میچرخه، اگر میخوای حکومتت مستمر بمانه جلوی او خلافت رو بگیر. تشکر کرد، تمام کار خودشو کرد. همون روز هارون الرشید دستور داد موسی بن جعفر رو دستگیر کردن و زندان آقا موسی بن جعفر از اینجا شروع شد. اومد خانه، پولو براش فرستادن، 4000 درهم رو فرستادن، مشغول غذا خوردن بود، نگاهی به این پول کرد، لقمه تو گلوش گیر کرد، چشمها برافروخته شد، صورت سیاه شد، هی نگاه کرد به این پولا و به درک واصل شد، تمام شد. هنوز موسی بن جعفر رو دستگیر نکردن، این از دنیا رفت. یک درهم هم اومدن به یحیی برمکی گفتن، گفت پولو برگردونید دوباره به حکومت. 4000 درهم، یه درهمش هم استفاده نشد. این اثر قطیعه رحمه، ولذا خیلی اهمیت بدید. البته حدود داره، ثغور داره، نباید صله رحم باعث تعصب بشه. بعضیا تعصب دارن رو صله رحم، نه، یعنی ارزش ها رو نادیده بگیره، یه رحمی بیدینه، بینماز، اهل فساده. خب صله رحم به همون سلام و نامه و موبایل و تلفن و گاهی بعضی رفت و آمده ممکنه اثر منفی تو خانواده ها بذاره. بله خدا عموی پیغمبرم میگه تبت یدا ابی لهب، پیغمبر با عموش که رفت و آمد نمیکرد. امام صادق، امام کاظم به اون جوان فرمود چرا با فلانی قدم میزنی؟ گفت آقا داییمه. فرمود منحرفه، تو اعتقاداتش اشکال، داییت باشه، انحراف داره باشه. بله اینا رو ما قبول داریم، مرزها رو قبول داریم، صله رحم باعث تفاخر نباید بشه. آی دایی من فلانه، عموی من فلانه، الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. صله رحم باعث تعصب نباید بشه، صله رحم باعث حرمت شکنی نشه، دختر عمو پسر عمو دست بدن به هم، نه، زن برادر برادر عرض میکنم داماد به هم محرم بشن، نه. صله رحم با حفظ حریم ها، با دوری از تعصب، با دوری از تفاخر. اگر صله رحم موجب میشه بچه های من برن خونه این دایی یا عمو بی نماز بشن، اهل فساد بشن، پا شبکه های انحرافی بشینن، بله اینا باید مرزبندی بشه، این رفت و آمدها باید کنترل بشه. ولی بازم قطع رحم جایز نیست، ولو با یه پیامکی، ولو با یه نامه‌ای ارتباط باشه. ولی الان بحث من تو خودمونه، متاسفانه متدینین گاهی با هم قهرن، متدینین گاهی با هم سر مسائل کوچک اختلاف دارن، عروس مادر شوهر، برادر خواهر، هر دو اهل نمازن، اهل مسجدن، اهل روزن. انشاءالله این نکته توجه بشه. این سومین پیام این آیه است. چهارمیش هم اینه، دقت کنید، اینم یک دو دقیقه بگم. خدا میفرماید فامیل از هم ارث میبرن، اما این مانع از این نیست که شما موقع مرگتون وصیت کنید برای غیر فامیل. اون یه سومی که در اختیارتونه، رفیقی دارید، دوستی دارید، مثلا فرض کنید که بستگانی که ارث نمیبرن، برای مسجدی، برای جایی، این آیه اینه، الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، میتونید برای دوستانتون هم یه سهم ارثی بذارید، یه سهم از خودتون بذارید، وصیت کنید، ولو جزء ارث نباشن. ارث مشخصه، یک سوم اموال مال شماست. حالا شما صلاح میدونید دوستی داشتی از دنیا رفته، بچه یتیم داره، فقیره، موقع مرگتون بگی آقا از این یک سوم انقدرش بدید به فلانی، اشکال نداره، قرآن میگه این مجازه. کان ذالک فی الکتاب مستورا. چهار تا حکم توی این آیه بود. پیغمبر اولویت داره نسبت به شما، زنانش مادر شما هستن، حق ارث اول برای فامیله، اما یه بخشی از مالتونو که همون یک سومه میتونید برای غیر فامیلم اختصاص بدید. این آیه ششم سوره احزاب. تا انشاءالله اگر حیاتی باشه شنبه ادامه این آیات رو خدمت شما معنا کنیم. خدایا همه ما رو به قرآن و آیات اون عامل قرار بده. ما رو از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. اولین پنج شنبه ماه مبارک رمضان است. امشب شب زیارتی قبر ابا عبدالله علیه السلام. دلها رو روانه کنیم کنار مسجع شریفش. از همینجا یه سلامی عرض کنیم. انشاءالله فطرس ملک سلام من و شما رو خدمت آقامون ابلاغ کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. هر کجا نشستید با احترام خودتون رو تو کربلا ببینید. السلام علی الحسین و علی علی ابن و علی اولاد و علی اصحاب. سلام ما به تو ای سومین امام حسین که در حضور تو مهدی کند سلام حسین. امشب ابی عبدالله مهمان ویژه داره، امام زمان میاد، انبیا میاد، مادرش زهرای مرضیه میاد. سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک برای شیعه فرستاده ای پیام حسین. نفرمود مثل من تشنگی بکشید. نه، ابی عبدالله راضی به تشنگی شما نیست. نفرمود وقتی تشنه میشید بگید حسین، فرمود وقتی آب مینوشید بگید حسین. شیعتی ما ان شربتم ما عذب فذکرونی. سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک برای شیعه فرستاده ای پیام حسین. سلام بر تو و زینبت آن دم که گفت بیا گلوی تو بوسم به جای مام حسین. شمشیر شکسته رو کنار زد، نیزه شکسته رو کنار زد، دنبال گلش میگرده، دنبال حسینش میگرده. لحظاتی قبل حسین و گلوش رو بوسیده، ودا کرده، اما انقدر سنگ و شمشیر زدن حالا بدن پیدا نمیشه.
هی کنار زد کنار زد. یه وقت دید یه بدن پاره پاره رو زمین، دست برد زیر بدن، ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرب، قرآن زینب، کی تو رو ورق ورق کرده؟ آیا توی حسین من نیست باورم؟ با آن که در کنار تو یک عمر بودم، نشناسمت کنون که تو باشی برادرم. من نشناختم، میخوای دختر بشناسه؟ من با بیش از 50 سال همراهی حسین نشناختم، میخوای کودک 4-5 ساله بشناسه؟ لذا همینطور که داره حرف میزنه یه وقت دختر رسید، صدا زد عمتی هادا نش من. عمه جون این بدن قطعه قطعه از کیست؟ به یاد همه شهدا، گذشتگان، اموات این جمع، امام عزیز، هر کجا نشستید 3 مرتبه یا حسین. بسم کل اعظم یا الله. به آبروی ابی عبدالله قسمت میدم در ظهور منتقم خونش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، امام زمان رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. به برکت امام زمان به عمر و زندگی و مال و اولاد و کشور ما برکت عنایت بفرما. بچه هامونو مؤمن قرار بده، اشتغال و ازدواجشون رو فراهم بفرما. بیماران، بیماران منظور این جمع، جانبازان عزیز، لباس عافیت بپوشان. به مقربان درگاهت، اموات، گذشتگان، امام عزیز، روحش از این جلسه شهدا شاد بگردان. خدایا این کشور و این نظام اسلامی، رهبری محبوب و مقتدر، در پناه امام زمان از خطرات محفوظ بدار. به نبی و آله صلوات.